با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
مثل باران، مثل باران بریز رو حد از آسمان، مثل باران، مثل باران سیرابم کن از آسمان، مثل باران، مثل باران لبریزم کن از آسمان، بشوی گناه
قرائت اول بخش از کتاب حزقیال نبی. کلام خداوند بر من نازل شد و گفت: ای پسر انسان، تو در میان خاندانی سرکش ساکن هستی. آنان چشم برای دیدن دارند اما نمی‌بینند و گوش برای شنیدن دارند اما نمی‌شنوند، زیرا خاندانی سرکشند. پس توی پسر انسان، اسباب تبعید خود را آماده کن و در روز روشن پیش چشم آنان به تبعید برو. از مکان خود پیش چشم آنان به مکانی دیگر برو، شاید درک کنند، هرچند خاندانی سرکشند. اسباب خود را چون اسباب تبعید در روز روشن و پیش چشم آنان بیرون بیاور، و خود در شامگاه پیش چشم آنان مانند کسانی که به تبعید می روند بیرون برو. پیش چشم ایشان سوراخی در دیوار بکن و اسبابت را از آن بیرون ببر. پیش چشم آنان اسبابت را بر دوش بگیر و در تاریکی بیرون ببر. روی خود را بپوشان تا زمین را نبینی، زیرا من تو را برای خاندان اسرائیل آیتی ساختم. پس همان گونه که فرمان یافته بودم عمل کردم. اسباب خود را در روز روشن چون اسباب تبعید بیرون آوردم و در شامگاه با دست خود سوراخی در دیوار کندم و در تاریکی آن را بیرون بردم، پیش چشم آنان بر دوش کشیدم. بامدادان کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، آیا خاندان اسرائیل، آن خاندان سرکش، از تو نپرسیدند چه می‌کنی؟ ایشان بگو: خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید، این پیام درباره رئیسی است که در اورشلیم است و درباره تمام خاندان اسرائیل که در میان آنها هستند. بگو: من برای شما آیتی هستم، همان گونه که من کردم با ایشان نیز همان گونه رفتار خواهد شد. آنان به تبعید و اسیری خواهند رفت و آن رئیس که در میان ایشان است در تاریکی بار بر دوش گرفته بیرون خواهد رفت. سوراخی در دیوار خواهد کند تا او را از آن بیرون ببرند. او روی خود را خواهد گوشاند تا با چشمان خیش زمین را نبیند. این از سخن خدا. خدا را سپاس با. بیوفایی قومت را ببخش خداوند. با این حال خدا را آزمودند و بر خدای متعال شوریدند و شهادت او را نگاه نداشتند، بلکه برگشتند و چون پدران خیش خیانت ورزیدند و همچون کمانی خدا کار منحرف شدند. بیوفایی قومت را ببخش خداوند. با مکانهای بلند خیش خشم او را برانگیختند و با بت‌های خود غیرت او را به جوش آوردند. چون خدا این را شنید عزبناک شد و اسرائیل را به شدت ترد کرد. بیوفایی قومت را ببخش خداوند. پس مسکن خود را در میان آتمیان برپا ساخته بود، قوت خود را به اسیری داد و جلال خیش را به دست دشمن سپرد. قوم خود را به شمشیر تسلیم کرد و بر میراث خیش غضبناک شد. بیوفایی قومت را ببخش ای خداوند. هللویا. رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است، زیرا با هر پیمانی که بپیمایید با همان پیمانه برای شما پیموده خواهد شد. هللویا. بخشی از انجیل متی. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه برزید باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار. از این رو پادشاهی آسمان میتواند به پادشاهی تشبیه کرد که خواست با خادمان خود تسریع کند. چون شروع به حسابرسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارایش بفروشند و طلب را وصول کنند. آنگاه خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنند گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد. اما هنگامی که خادم بیرون میرفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. آنگاه ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت: ای خادم شریع، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمیبایست تو نیز بر همکار خود رحم کردی همان گونه که من بر تو رحم کردم؟ پس ارباب خشمگین شد. او را به شکنجهگران سپرد تا همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد، اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. و چون عیسی این سخنان را به پایان رساند، جلیل را ترک کرد و به مرزهای یهودیه در فراسوی اردن رفت. این است سخن خدا. ستایش بر توی مسیح.
خداوند چون با ایمان نزدت آیم، سخن بگو با فرزندت ملاقاتم کن ای پدر، سخن بگو آه ای قدوس حضورت را نمایان کن، سخن بگو با خادمت مرا از رو لبریزم کن، سخن بگو ای خدا، سخن بگو ای خداوند چون با ایمان نزدت آیم، سخن بگو با فرزندت ملاقاتم کن ای پدر، سخن بگو آه ای قدوس حضورت را نمایان کن، سخن بگو با خادمت مرا از رو لبریزم کن، سخن بگو طلبم مسحت را خواهانم، اراده تو در آسمان بگذار در من انجام شود، خدمت
مرا بفرست. رویت را میزنم، مسحت را خواهانم، اراده تو در آسمان بگذار در من انجام شود.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان کرم ابریشم با چشم‌های صورتی و موهای قرمز. این هم یه داستان دیگه برای امروز. میدونم که از این داستان خوشتون میاد. این داستان مربوط به باده. روزی روزگاری باد مثل همیشه به تندی میوزید. باد از بین درخت ها، کوه ها، علفزار ها و خیابان ها گذر کرد تا اینکه در نهایت به حیات زیبایی پر از گل های رز قرمز رسید. باد رقصی میان گل ها کرد و به اونها گفت: گل های سرخ، گل های سرخ، کرم های ابریشم را از برگ هایتان بتکانید. گل های سرخ، گل های سرخ، کرم های ابریشم را از خودتان دور کنید. گل های سرخ تکانی به خود دادند و کرم های ابریشمی که رویشان خوابیده بودند را به زمین انداختند. بله، گلها همگی خودشان را از شر کرمهای ابریشم خلاص کردند، به جز یک گل رز کوچک که در گوشه باغچه قرار داشت. این رز کوچک با خودش گفت: من همه کرمهای ابریشم رو به جز این کرم ابریشم کوچولوی زیبا با چشمهای کوچک صورتی و موهای قرمز به پایین می اندازم. و گل رز همین کار را انجام داد. او همه ی کرم های ابریشم را به غیر از کرم ابریشم چشم صورتی به پایین انداخت. و سپس گلهای سرخ گلبرگهایشان را جمع کردند و به خواب فرو رفتند. با فرارسیدن صبح باغبان تصمیم گرفت سری به گلهای سرخ خود بزند. آنها تازه چشم از خواب باز کرده بودند و بی نقص به نظر می رسیدند. همه گلها سر باز کرده بودند و دیگر شبیه به شکوفه های جوان نبودند. اما قسمت ناراحت کننده ماجرا این بود که یکی از گلهای سرخ که در گوشه باغچه قرار داشت همچنان چشمهایش را باز نکرده بود. گل مثل مرده ها روی زمین آویزان شده بود. وقتی باغبان خم شد تا گل را بررسی کند فهمید که گل سرخ پژمرده شده. اما چه اتفاقی برای گل افتاده بود؟ میتونید حدس بزنید؟ گل سرخ به این خاطر که کرم ابریشم رو پایین ننداخته بود به این روز افتاد. او کرم ابریشم چشم صورتی را از روی خودش نتکند. اما ماجرا از چه قرار بود؟ در طول شب وقتی که گل سرخ به خواب رفت کرم ابریشم شروع به خوردن گل کرده بود. گل سرخ بی‌نوا پژمرده شده بود. گل سرخ چون از دور انداختن کسی که قصد صدمه زدن بهش رو داشت خودداری کرده بود پژمرده شده بود. گل کوچولو خیال می کرد که کرم ابریشم چشم صورتی و مو قرمز موجودی مهربان است و چنین کرم زیبایی قصد آسیب رساندن به کسی را ندارد. چه اشتباهی! کرم ابریشم گل سرخ بیچاره و ساده لوح رو خورده بود. داستان غم انگیزی بود، اینطور نیست؟ خب میشه گفت این اتفاقات ناراحت کننده برای خیلی از دخترها و پسرها هم پیش میاد. خداوند هم درست مثل باد همیشه در گوش دخترها و پسرها نجوا میکند و به آنها گوش زد میکند که کرمهای ابریشم رو از خودشون دور کنند. منظور من عادتهای بد و غلطه. خدا همیشه به شما میگه که خودتون رو از شر بعضی از دخترها و پسرهای بد خلاص کنید و با اونها هم بازی نشید. خدا میدونه که اونها قصد آسیب رسوندن به روح شما رو دارن. خدا همیشه به شما میگه که از عکس ها و کتاب های بد که به روح شما آسیب میزنن دوری کنین. خداوند همیشه در گوش شما نجوا میکنه که مراقب باشید و از آدم ها و چیزهای بد دوری کنید. خداوند دوست داره که روح شما به زیبایی یک گل سرخ باشه. اون نمیخواد که روح شما پژمرده بشه. اما چه اتفاقی میفته؟ بیشتر اوقات دخترها و پسرهای کوچولو از عادتهای بد دست نمی کشن و بارها و بارها به انجام گناه ادامه می دن. و بعد می دونین چه اتفاقی رخ می ده؟ عادتها و گناهان بد مثل خوره در یک چشم به هم زدن کل روح شما رو می بلعن. روح شما سراسر گناه می شه و گناهان روحتون رو از بین خواهند برد. اجازه ندین که این اتفاق برای شما بیفته. بعضی وقتا گناه ها شکل قشنگی دارن، درست به قشنگی کرم ابریشم با چشم های صورتی و موهای قرمز. اما مراقب باشید و حواستون رو خوب جمع کنید. گول چیزی رو نخورید. اجازه ندید که شیطان با خوب جلوه دادن گناه شما رو گول بزنه. کار شیطان اینه که گناه رو درست مثل اون کرم ابریشم شیطانی زیبا جلوه بده. پسرها و دخترها، شاید همین حالا هم یه کرم ابریشم با چشمای صورتی و موهای زیبای قرمز در حال خزیدن توی روحتون باشه. اگه به حرف بد زدن علاقه دارید و خیال میکنید که کار عاقلانه‌ایه، پس باید بگم که یک کرم ابریشم در وجود شماست. خیلی زود اون کار رو از خودتون بتکونین. شاید بعضی وقتا به خاطر علاقه به چیزی بدون اجازه مقداری پول از جیب مادرتون بردارید. شاید هیچ وقت قصد خوندن دعا نداشته باشید. شاید به خاطر اینکه دوست دارید بخوابید مراسم عشای ربانی رو از دست بدید. شاید دروغ گفتن رو دوست دارید. خب اگه عادتهای بدی شبیه به این چیزهایی که گفتم داشته باشین، در این صورت یک کرم ابریشم با چشمای صورتی و موهای قرمز در وجود شماست. از همه بدتر، شاید دو یا حتی سه تا از اون کرم ها درونتون باشن. بهتره قبل از اینکه شما رو از بین ببرن اونها رو خوب از خودتون بتکونین، خودتون از دست کرم ابریشم خلاص کنین قبل از اینکه اون شما رو خلاص کنه. پسرها و دخترها، کرمهای ابریشم موجودات خوبی نیستن. پس هر وقت که اونها قصد نزدیک شدن به شما رو داشتن، باید اونها رو از خودتون دور کنین. پس بنابراین گناه رو از خودتون دور کنین و از اون فراری باشید. گول کرمای ابریشم رو نخورید، حتی اگه چشمی صورتی با موهای زیبای قرمز رنگ داشته باشن.
در سختی های دنیا نام تو را خواهم خواند، در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند، با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند، با هر نفسم در تو نام تو را خواهم خواند. آرامش جانم، توی آن پادشاهی که تو ابد دوستش دارم، تا که جان در بدن دارم سرایم دوستت دارم، نامت را می ستایم. گر خسته یا که درمانده نام تو را خواهم خواند، در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند، با قوت در فیض تو نام تو را خواهم خواند، با روح تو و راستی نام تو را خواهم خواند.
دارم سرایم دوستت دارم نامت آرامش جانم، توی آن پادشاهی که تا ابد دوستش دارم، تا که جان در بدن دارم سرایم دوستت دارم، نامت را می ستایم ایسا، توی آرامش جانم، توی آن پادشاهی که تا ابد دوستش دارم، تا که جان در بدن
دوستان عزیزم، خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالم که 11th برنامه از مجموعه موعظه بالای کوه رو خدمتتون تقدیم میکنم. در برنامه گذشته در مورد خوشابه حالها صحبت کردیم و همینطور در مورد نگرشی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد احکام شریعت داد که نقطه اوج اون محبت به دشمن بود. امروز درباره عبادت‌های یک مسیحی صحبت می‌کنیم. خداوند ما عیسی مسیح در فصل 6 انجیل متی در دنباله موعظه کوه فرمودند که عبادت‌های ما، نحوه عبادت‌های ما چطوری باید باشه و وقتی که ما دینداری خودمون و پارسایی خودمون رو انجام میدیم با چه حالتی باید انجام بدیم. همونطور که من عرض کردم، موعظه بالای کوه در فصل‌های 5، 6 و 7 انجیل متی اومده که ما الان به فصل 6 رسیدیم. در زمینی که من میخونم از دوستان پشت صحنه خواهش میکنم آیاتی رو که ذکر میکنم برای بینندگان پخش بکنم. اول قسمت 1-4 رو میخونم، یعنی آیات 1-4 از فصل 6. میفرماید: آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است پاداشی نخواهید داشت. پس هنگامی که صدقه میدهی جار مزن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها میکنند، تا مردم آنها را بستایند. آمین به شما میگویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته اند. پس تو چون صدقه می دهی چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می کند آگاه نشود، تا صدقه تو در نهان باشد، آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. و حالا آیات 5 و 6 رو می خونم که خواهش میکنم پخش کنید. هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارند در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافته اند. اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهانبین تو به تو پاداش خواهد داد. و حالا آیات 16 تا 18 رو قرائت میکنم. هنگامی که روزه میگیرید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا آنان حالت چهره خود را دگرگون میکنند تا نزد مردم روزه دار بنمایند. آمین به شما میگویم که پاداش خود را به تمامی یافتند. اما تو چون روزه میگیری به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی، تا روزه تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدر نهانبین تو به تو پاداش خواهد داد. اگر دقت کرده باشید به این قسمت هایی که خدمتون قرائت کردم، راجع به عبادت های مختلفه، یعنی صدقه دادن، دعا کردن و روزه گرفتن. مسیحی ها باید این سه کار رو حتما انجام بدن، یعنی صدقه بدن، دعا کنن و روزه هم بگیرن. اما پیام این بخش که خوندم چیه؟ لب مطلب یا جان کلام چیه؟ اون اینه که عبادت های ما باید باطنی و درونی باشه. چقدر زیباست که دینداری ما، خداپرستی ما درونی باشه، بدون تظاهر، بدون اینکه بخوایم نظر مردم رو جلب بکنیم. البته باید توجه داشته باشیم که این رو هم شریعت نکنیم، باز به صورت ظاهر نگاه نکنیم، یعنی کاری نکنیم که پنهانکاری ما خودش تبدیل به یک شریعت بشه. انگیزه مهمه. آیا ما دعا میکنیم یا صدقه میدیم یا روزه میگیریم که مردم ببینن؟ اگر اینطوری نیست، واقعا چنین انگیزه ای نداریم، نباید وسواس داشته باشیم که مثلا اگر من در جعبه هدایا تو کلیسا یه مثلا 100 دلاری میندازم کسی نبینه. خب اگرم دیدن، بالاخره خب دیدن، مسئله ای نیست. مهم اینه که شما برای چه قصدی این 100 دلاری رو میندازی؟ به این قصد که مردم ببینن، یا اگر تصادفی ببینن که خب هیچ مشکلی نداره. در اینجا نکته مهمی که هست، میخوام به همکاران عزیزم، کسانی که در رأس خدمتی هستن، چه تعلیم، چه شبانی، چه هر خدمت دیگه‌ای که میکنن، کارهای فنی، عزیزان، خادمین باید خیلی مراقب باشن که انگیزشون از خدمت چیه. خدمت یکی از وسوسه انگیزترین پدیده هاست، به این معنی که ما خیلی اوقات میخواییم خدمت کنیم، نه به خاطر اینکه واقعا عشق به خدا در دل ما هست، بلکه به خاطر اینکه مردم ما رو ببینن و معروف بشیم، محبوب بشیم، مشهور بشیم، اسم ما سر زبان ها بیفته. بنده خودم همیشه خیلی مراقب هستم که وقتی که پشت دوربین قرار میگیرم یا از من دعوت میشه که در این برنامه صحبت کنم، واقعا انگیزم چیه؟ آیا واقعا انگیزم اینه که افتخاری کسب بکنم، کسانی منو ببینن، اسمم سر زبونها بیفته؟ این برای من خیلی مهمه و منو اذیت میکنه، چون باید مراقب انگیزه های خودم باشم. اما در ضمن نباید طوری عقب عقب بریم که از اون ور پشت بوم بیفتیم. یعنی مثلا من باید مواظب باشم که گوشه عزلت اختیار نکنم، فقط به خاطر اینکه مواظب باشم، وسواس داشته باشم که کسی منو نبینه. پس انگیزه خیلی مهمه در هر عبادتی که میکنیم یا هر خدمتی که انجام میدیم. در اینجا در مورد صدقه دادن صحبت شده. میفرماید هر وقت که صدقه میدی جار نزن که مردم شما رو ببینن. اگر این کار رو بکنین پاداش خودتون رو یافتین. پاداش شما چیه؟ اینه که مردم شما رو تحسین کنن. این پاداش کسیه که با انگیزه جلب توجه کاری و خدمتی انجام میده. پاداش دنیوی خودشو گرفته ولی دیگه در آخرت پاداشی نداره. ما صدقه رو باید به خاطر عشق به خدا بدیم. صدقه دادن در مسیحیت یکی از واجباته. صدقه باید از روی میل و اختیار باشه، از روی اکراه و بیمیلی نباشه. صدقه باید مطابق اون چیزی باشه که خدا در دل شخص میگذاره، مطابق توانایی اون شخص هم باشه. اگر بعداً فرصت کردید رساله دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 رو بخونید که همین مطالبی رو که خدمتون عرض کردم در اونجا ذکر کرده. عزیزان این مسئله بسیار مهمه که شخص مسیحی باید گشاده دست و سخی باشه، باید سخاوتمند باشه. توجه به فقرا در تعالیم مسیح خیلی مطرحه. در انجیل لوقا فصل 12 آیه 33 اینطور می‌فرماید. انجیل لوقا فصل 12 آیه 33، این آیه رو من خیلی دوست دارم. میگه از آیه 32 میخونم: ای گله کوچک ترسان مباشید. داره به ما مسیحی ها میگه ای گله کوچک ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. ببینید مسیح میفهمد که پادشاهی یا ملکوت خدا در انتظار ماست، یک پادشاهی و ملکوتی پرجلال. پس آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید، برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیاندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند. چقدر زیبا! آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید، برای خود کیسه هایی فراهم سازید که پوسیده نشود و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیاندوزید. سراسر کتاب های انبیا توجه به فقرا، یتیمان، بیوه زنان و غریب هاست. این تعلیم کتاب مقدسه. در رساله اول یوحنا فصل 3 آیات 13 تا ببخشید آیات 16 تا 18 رو خدمتون میخونم که باز در مورد همین مسئله است، مسئله کمک به فقرا، به نیازمندان، مسئله صدقه دادن. ببخشید رساله اول یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18: محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد. یعنی مسیح جان خودش را در راه ما نهاد و محبتش را به ما نشون داد، و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. حالا اینجا رو توجه کنید: اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند اما شفقت خود را از او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ یعنی اگر ما مدعی هستیم که خدا رو دوست داریم، این محبت باید در شفقت ما، در دلسوزی ما به برادر نیازمند ما متجلی بشه. ای فرزندان، بیایید محبت کنیم، نه به زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار. محبت ما باید محبت عملی باشه. برای اینکه بدونید صدقه دادن و خیرات چه اهمیتی در کلام خدا داره، از رساله عبرانیان فصل 13 آیه 16 رو میخونم. رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 16: از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. یعنی خیرات و نیکویی کردن ما، صدقه دادن ما یک نوع قربانیه برای خدا. عزیزان، من هر چقدر راجع به این مسئله بگم کم گفتم. جیب شما قلب شماست. اگر جیبتون به روی خدا و مردم بسته است، یعنی دلتونم بسته است. اگر میخواهید نشون بدید که واقعا خدا رو دوست دارید و اگر واقعا خدا رو دوست دارید، باید گشاده دست باشید. سعدی شاعر عزیز ما میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. میگه حتی تو اصلا آدم نیستی. حالا من جسارت نمی کنم این رو بگم، ولی به هر حال سعدی این رو گفته. ما باید به نیازهای مردم برسیم. افراد زیادی دور و بر ما هستند که نیازمند هستند، ولی ما به اونها بی توجه هستیم. اونها از بین میرن و من در رفاه زندگی میکنم. پس اگر شما یک مسیحی هستید که امکاناتی دارید، باید به نیازهای مردم برسید، و الا ایماندار نیستید، و الا محبت خدا در دل شما ساکن نیست. من شعری رو از نیما یوشیج خیلی دوست دارم و بارها این رو خوندم. متاسفانه من استعداد حفظ کردن شعر ندارم، اینه که براتون اینو یادداشت کردم و اینجا براتون میخونم. یه چند سطری رو از این شعر میخونم. ای آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید، یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان. ای آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامعه تان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را. دوستان عزیز، از هر دین و عقیده‌ای که هستید، یک نفر دارد میکند جان قربان، یک نفر در آب میخواند شما را. واکنش من و شما در مقابل اینجور افراد چیه؟ خب جلوتر میریم و به قسمت دعا میرسیم. عرض کردم که در این قسمت فصل 6 آیات 1 تا 18 سه عبادت رو ما بررسی میکنیم: صدقه دادن، دعا کردن و روزه گرفتن. حالا به قسمت دعا کردن میرسیم. آیات 5 و 6 رو خدمتتون میخونم. هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارند در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما میگویم، یعنی با قطع و یقین به شما میگویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. عزیزان، عبادت ما باید یه عبادت باطنی باشه. منظوری نیست که ما در جمع دعا نکنیم، اما اهمیت دعای انفرادی بسیار مهمه. وقتی دعای انفرادی میکنیم، با خدا ارتباطی صادقانه برقرار میکنیم. اونجاست که میتونیم فقر روحانی خودمونو به خدا ابراز کنیم، میتونیم ماتمی بودن خودمونو به خدا ابراز کنیم. در ضمن وقتی که در نهان دعا میکنیم، احتیاج نیست این نکته رو به رخ دیگران بکشیم که بله، من هر روز روزی یه ربع نیم ساعت دعا میکنم. ما یه دوستی داشتیم در ایران که هر وقت میرفت بالای منبر میگفتش که من امروز از ساعت 4 صبح تا 8 صبح دعا کردم، و با یه حالت تکبری هم اینو میگفت. ما همون موقع جوان بودیم، دچار عذاب وجدان میشدیم که این چطور 4 صبح تا 8 صبح دعا میکنه و ما اون یه روبش هم دعا نمی کنیم. خب واقعا من نمی دونم این کار تا چقدر درسته. البته این شخص چون خادم بود حتما ساعت 8 به بعد می خوابید، ولی ما ای که کار می کردیم نمی تونستیم که ساعت 4 صبح پاشیم. به رخ دیگران نکشیم. در ضمن در محافل مسیحی دیده میشه که افرادی با صدای بلند دعا میکنن. این بسیار عالیه و لازمه، اما باید مواظب باشیم که با چه حالتی این کارو میکنیم. من وقتی جوان بودم و هنوز دعا کردن رو خوب نیاموخته بودم، وقتی به ما میگفتن دعا کنید، من انقدر دچار استرس و پریشانی میشدم که بالاخره آخرش با هزار زور و ضرب یه چند کلمه ای میگفتم، نه به خاطر اینکه دعا کرده باشم، فقط به خاطر اینکه رضایت شبانمون رو جلب کرده باشم. هیچ کدوم از اینها درست نیست. دعا باید از دل باشه، برای خدا باشه، نه برای جلب نظر دیگران. آیه 7 تا 8 رو خدمتتون میخونم. همچنین هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آنگونه که بت پرستان میکنند، زیرا میپندارند به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب میشود. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را میداند. چقدر زیبا. بت پرست ها، یعنی منظور عیسی در اینجا رومی هاست، وقتی دعا می کردن جملاتی بسیار طولانی و پرتمطراق در ذکر و ستایش خداشون می گفتن، البته بت‌هاشون و گاهی اوقات امپراتور، لقب‌های بسیار طولانی به کار می بردن که من توی یک کتاب می خوندم، کاش که اونو اینا رو ترجمه می کردم می آوردم. خیلی عجیبه، یعنی این به اصطلاح عناوینی که برای خدایان یا برای امپراتور خودشون که اون رو میپرستیدن به کار میبردن، چنان طولانی، طویل و چاپلوسانه بود که انسان مشمئز میشد. مسیح میگه مثل بت پرستا این کارو نکنید، عبارات توخالی تکرار نکنید، چون فکر میکنن به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب میشود. عزیزان توجه داشته باشیم که خوبه که ما در دعا کلمات زیبا به کار ببریم، هر جور که راحتین، ولی بدونید که خود کلمات نیست که نظر خدا رو جلب میکنه. اون چی که باعث خوشنودی خدا میشه کیفیت دعاست، یعنی چقدر از دل بر بیاد. در ضمن وقتی درخواستی از خدا دارید، فکر نکنید هر چقدر بیشتر تکرار بکنید و به خدا بگید، روزی 30 بار 40 بار خدا بیشتر میشنوه، احتمال اجابت دعا بیشتره. نه عزیزان، اینطور نیست. ما یه بارم که دعا بکنیم خدا میشنوه. مسئله اینه که آیا من خودم دعای خودم رو یادم میمونه؟ آیا یادم میمونه که مثلا من برای فلان بیمار دعا کردم؟ یا گاهی اوقات دعا میکنیم و یادمون میره، بعد دوباره هی تکرار میکنیم. من به یاد میارم که خداوند ما عیسی مسیح در باغ جتسیمانی وقتی که دچار استراب شده بودن از وقایعی که میبایستی بعد از اون رخ بده، ایشون از پدر درخواست کردن که این جام، یعنی این سرنوشت تقدیر از ایشون بگذره، و 3 بار این دعا رو تکرار کردن و جواب طبیعتاً منفی بود. پولس رسول خاری در جسم داشت، میگه من برای اون 3 بار از خداوند درخواست کردم. برای من خیلی جالبه که پولس تعداد دفعات دعای خودش رو یادش بود. آیا ما هم اینطوری هستیم؟ آیا ما یادمون میاد که برای یه موضوع چند بار دعا کردیم؟ پولس میگه خب من 3 بار تا حالا دعا کردم، کافیه، خداوند شنیده، حالا منتظر جوابم. و جواب مسیح به پولس منفی بود، گفت نه، من این دعا تو اجابت نمی کنم، چون لازمه این خار در تو بمونه. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را می داند. چقدر اطمینان بخشه، چقدر زیباست. کاش که ما به پدر آسمانیمون اینطور توکل میکردیم. و بعد مسیح بر این که به شاگرداش بیاموزه چطور دعا کنن یک الگو میده، یه نمونه میده که من در مورد این الگو بعداً توضیح خواهم داد. مسیح میفرماد پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. از دوستانم خواهش میکنم که این قسمت رو روی صفحه تلویزیون برای دوستان عزیز پخش بکنن. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ببینید، مسیح برخلاف رومی های بت‌پرست که عناوین پرتمطراق و تکراری برای خدایان یا امپراتور خودشون به کار می بردن، خدا رو با یه عنوان، فقط با یه عنوان خطاب می کنه: ای پدر ما که در آسمانی. در زبان آرامی، اون زبانی که مسیح به کار می برد، کلمه پدر در واقع باباه، یعنی میگه ای بابای ما که در آسمانی. یعنی رابطه ما با خدا باید اینقدر صمیمی باشه که او رو بابا صدا کنیم. و بعد میگه نام تو مقدس باد. این به معنی تمجید ستایش نام خداست و در ضمن به معنی اینه که ما هم باید باعث بشیم که مردم این دنیا نام خدا رو تقدیس بکنن، مقدس بدونن، محترم بدونن، که قبلا در این مورد ما صحبت کردیم که مردم باید اعمال نیک ما رو ببینن، خصائل نیک ما رو ببینن و خدا رو تمجید کنن. پادشاهی تو بیاید. ببینید، موضوع تمام انجیل متی پادشاهی خداست، ملکوت خداست. وقتی که ما خدا رو ستایش میکنیم، دومین چیزی که باید به خدا بگیم اینه که ملکوتش، پادشاهیش هرچه زودتر برقرار بشه. و بعد خودمون رو تسلیم اراده خدا میکنیم و میگیم اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود بر زمین نیز به انجام برسد. عزیزان، خوبه که در دعا برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، بلکه تسلیم خواست خدا بشیم. و بعد قسمت دوم، در قسمت دوم این دعا سه درخواست مطرح میشه. یعنی در آیات 9 و 10 تمجید خداست، پس ما اول در دعاهامون باید خدا رو تمجید کنیم و در قسمت دوم درخواستامون رو به حضور او بیاریم. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. نان ممکنه واقعا خوراک باشه، میتونه سرپناه باشه، امنیت باشه، شفای خودمون یا دوستانمون، خیشانمون، عزیزانمون باشه. هر نیازی جزء نان روزانه هست. و بعد اعتراف به گناهانه: قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ما باید قرضداران خودمون رو ببخشیم و خدا هم قرضهای ما رو خواهد بخشید. خدا قرضهای ما رو میبخشه بنا به درخواست ما، اما ما هم وظیفه داریم که قرضهای دیگران رو که به ما دارن، خطاهاشون رو ببخشیم. و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور یا از آن شریر ما را رهایی مانده. درخواست سوم محافظت از وسوسه های شیطانه. هر روز وقتی ما این دعا رو میکنیم، از خدا میخواییم که ما رو محافظت کنه. و دعا با یک تمجید به پایان میرسه: زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. این دعایی که خداوند ما عیسی مسیح در اینجا به ما تعلیم دادن میتونه هم الگو باشه و هم یک دعا. بعضی ها میگن این فقط یه الگوه و ما نباید اونو تکرار کنیم، اما مسیحیان اولیه عادت داشتن که این دعا رو 3 بار در روز بکنن. در کتابی از پدران کلیسا از قرن اول میلادی که باقی مونده میخوندم که مسیحی‌ها روزی 3 بار این دعا رو در قرن اول میخوندن، تکرار میکردن. حالا ما چه اینو الگو بگیریم چه واقعا دعای رسمی خودمون فرقی نمیکنه، ولی باید دعای ما با این خلوص باشه. و بعد آیات 14 و 15 میفرماید: زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.
به به، همه چیزم که حاضره.
بله. به به، ما چه غذای پخته. سم گود.
بچه جون سب کن. الان همه گی با هم دیگه شروع میکنیم.
من که خیلی گشنمه.
قربونت برم، 1 ساعت پیش بود که چیپس و ماست خوردی.
ما 1 ساعت پیش بود. تازه شکلات هم خوردی.
آره بابا.
به ترکی رو خبر کنم؟
نگو دیگه، بچه هم تو سن رشده.
خانم جون، من میترسم این اگه بیشتر از این رشد بکنن دیگه از این در تو نیام.
حسودی که نداره، تو هم بخور.
شوخی کردم بابا جون، هر چقدر دوست دارید بخورید.
حالا میخوای شروع کنی یا انقدر سب کنی که از دهن بیفته؟
خیلی خوب بچه ها، الان شروع میکنیم، ولی اول دعا.
بابا زود تمومش کن، این موقع بد جوی داره به ما چشمک میزنه.
حالا چشمتون رو ببندید، با هم دیگه دعا میکنیم. خدای شکرت میکنم به خاطر اینکه وجود داری، به خاطر اینکه میدونی مشکلای ما چیه. خدایا ازت میخوام اول اون دوستم که ازم پرسید امروز براش دعا بکنم. خدایا ازت میخوام مشکلات زندگیشو از بین ببری. خدایا بعد میخوام برای عموی مصطفی رو خدایا کمکش کن که اونم واقعا به تو احتیاج داره، دنبال توه ولی نمیدونه کجا پیدات بکنه. خدایا بعدم میخوام واسه مصطفی دعا کنم. خدایا اون ماشینش رو دزدیدن. خدایا دخترش هم، اون الان میخواد بره دانشگاه، قبول، خیلی مشکلات داره. خدایا اونو خودت دیگه یه جوری کارش رو راه بنداز، احتیاج داره. خدایا به نام عیسی مسیح میخوام خداوند مشکلای اونم حل بکنی. خداوند ازت میخوام، راستی مرضیه خانم بچه دار نمیشه، اونم بهم گفته بود که براش دعا بکنم. آقا داودم الان کارش از دست داده. پدر خانم اصغر هم تو بد وضعیتی گیر کرده. خدایا اونم تو بیمارستانه، نمیدونم چرا انقدر بیمارستانی ها زیاد شدن، هر کی به ما میرسه میگه واسه این بیمارستانی ما هم دعا بکن. خدایا حالا اونا به من گفتن، منم به حضور تو میارم، خودت یه جورایی کار اونم را بنداز. آره خدایا شکرت میکنم به خاطر اینکه دعای منو شنیدی. آمین آمین آمین
آمین
آمین
آمین.
آها حالا شد. ای بابا خوبه گشنتون بود اینجوری خوابیدین، اگه سیر بوده چی کار میکردین؟
بابا خیلی خوشمزه بود.
تو که هنوز هیچی نخوردی؟
پس خواب داشتم میدیدم، داشتم میخوردم.
خواهی تو لوس نکن، شروع کن بخواب. یادم رفت برای غذا دعا بکنم.
پس این در باره دعای مسیحی. سومین عبادتی که مسیحی‌ها باید بکنن روزه است که در آیات 16 تا 18 آمده. مسیح فرمودن: هنگامی که روزه می‌گیرید، مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا آنان حالت چهره خود را دگرگون می‌کنند تا نزد مردم روزه‌دار بنمایند. آمین به شما می‌گویم که پاداش خود را به تمامی یافتند. اما تو چون روزه میگیری به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی تا روزه تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است و پدر نهانبین تو به تو پاداش خواهد داد. پس مسیح می‌فرماید که روزه گرفتن هم باید باطنی باشه، نه برای جلب نظر مردم، چون که در اون زمان فریسی‌ها که علمای یهود بودن و بسیار متدین، از روی ریاکاری وقتی که روزه می‌گرفتن طوری قیافه عبوس و غیر منظم و غیر نظیفی به خودشون می‌گرفتن که همه بفهمن روزه دارن. اما میگه شما این کارو نکنید، به سر خودتون روغن بزنید و صورت خودتون رو بشورید. اما در این زمینه هم نباید افراط و تفریط کرد، نباید مثلا وقتی روزه میگیریم کاری بکنیم که اونقدر به خودمون عطر و عطرکلون بزنیم که مردم تعجب کنن و بعد بپرسن که چرا اینقدر عطر زدی، ما بگیم خب آره روزه گرفتیم. این دوباره عین همون چیزی است که مسیح میگه انجام ندیم. و بعد باید بدونیم که مسیحیان اولیه چطوری روزه می‌گرفتن. خیلی از دوستان ایرانی ما می‌پرسن که عبادت‌های شما چطوریه؟ شما چه روزه‌ای می‌گیرید؟ در خود کتاب مقدس حکم خاصی برای روزه داده نشده. مسیحیان در قرن اول که عمدتاً یهودی نژاد بودند، اینها طبق دین خودشون روزه می‌گرفتن و طبق سنت خودشون عمل می‌کردن، سنتی که علماشون داده بودن. در خود تورات جز یک روز، یا این روز کفاره یا یوم کیپور که در فکر کنم حدود تو مهر ماه ایرانی باشه، روزه دیگه ای اعلام نشده و روش روزه گرفتن هم مشخص نشده. اما کلیساهای سنتی، یعنی کلیساهای کاتولیک، ارتدوکس، کلیسای ارمنی در ایران و همینطور کلیسای انگلیکن یا اسقفی و کلیسای لوتری، اینها طبق رسم بسیار قدیمی 40 روز قبل از عید قیام رو روزه میگیرن و روزشون اینه که از غذاهای لذیذ مثل گوشت و اینها پرهیز میکنن، نه اینکه روزه کامل باشه که نه چیزی بخورن و نه چیزی بنوشن، به این شکل نیست، بلکه بیشتر حالت پرهیز از غذاهای لذیذ داره. و تو این دوره که منتهی میشه به روز مصلوب شدن عیسی مسیح، در واقع حالت فروتنی و ماتم دارن برای گناهان خودشون، خودشون رو اصلاح میکنن، منزه میکنن خودشون رو، به پاک کردن دل خودشون میپردازن. در کلیساهای پروتستانی که غیر تاریخی هستن، یعنی در این 100 سال 150 سال اخیر به وجود اومدن، روزه به دلخواهه، یعنی هر کلیسایی هر گروهی برای خودشون میتونن روزه تعیین کنن. روزه برای نزدیک شدن به خداست. روزه برای اینه که ما از توجهمون از خواسته ها و نیازهای جسمانی بریده بشه و متمرکز بشیم بر خدا، برای خطاهامون، برای گناهانمون دعا کنیم که منزه بشیم، و یا برای مسئله خاصی دعا بکنیم. ولی در کتاب مقدس روزه حکم خاصی برای روزه نیست. همینطور دوستان ما میپرسن که نماز شما چطوریه؟ ما در مسیحیت نماز خاصی نداریم، ولی یهودیا برای خودشون دعاهایی داشتن که در تورات نیامده، این رو سنتشون مرسوم کرده بوده. در مسیحیت هم همینطور که عرض کردم، دعایی که به صورت نماز در اومده همون دعای ربانیه که در قسمت قبلی خدمتون گفتم، یعنی ای پدر ما که در آسمانی، این رو مسیحیای سنتی در کلیسای سنتی این رو هر روز دعا میکنن. در واقع میتونیم بگیم این به نوعی نماز ماست. اما باز کلیساهای جدید پروتستان که در شاخه هایی که در 100 سال اخیر به وجود اومدن، اونا این دعا رو الگو میدونن و میگن ما دعا رو باید خود جوش انجام بدیم. بهار، شما اگر مسیحی هستید، عضو هر گروه یا کلیسایی که هستید، باید مطابق دستورالعملی که شبانتون، خادمینتون به شما میدن عمل بکنید و دیگران رو هم محکوم نکنیم. بالاخره به قول معروف میگن هر کس به دین خود، هر کسی از هر فرقه ای که هست مطابق فرقه خودش عمل بکنه. اون چیزی که مهمه صداقت در عبادت فردی و گروهیه، هم فردی هم گروهی. تظاهر به روحانیت نکنیم. گاهی اوقات در بعضی از فرقه های مسیحی دیده شده که افراد به زور میخوان پیروزی و شادی رو اعلام بکنن در حالی که غمگین و افسرده هستن. چنین نباید باشه. یعنی واقعا اون چیزی رو که هستی باید نشون بدیم. ما راجع به پاکدلی صحبت کردیم. اگر افسرده هستیم، اگر غمگین هستیم، خب نشون بدیم چه اشکالی داره. بعضی ها میگن که مگه مسیحی هم ممکنه افسرده باشه؟ مسیحی ممکنه اینطور باشه یا اونطور باشه؟ بله، خب ما انسانیم، سوپرمن که نیستیم، یعنی هنوز نشدیم، حالا شاید یه روزی بشیم. پس تظاهر به روحانیت نکنیم. اون چی که هستیم اونو نشون بدیم و اگر در نیاز روحی یا روانی یا در افسردگی هستیم، در حالت بدی هستیم، اتفاقا خوبه که به دیگران بگیم برای ما دعا کنن. پولس رسول می‌فرماید ماتم کنید با ماتمیان، شادی کنید با خوشحالان. خب اگر خوشحال نیستیم چقدر خوبه که بگیم تا دوستانمون برای ما دعا بکنن. پس عزیزان، در خاتمه این برنامه به این نتیجه میرسیم که انگیزه ما در عبادت هامون بسیار مهمه، انگیزه ما در خدمتمون بسیار مهمه. این رو فراموش نکنیم. ما الان به انتهای این برنامه رسیدیم و خیلی ممنونم برای توجهتون و شما رو دعوت میکنم که به برنامه بعدی که دنباله فصل ششم هست توجه بکنید و تا اون موقع براتون آرزوی موفقیت و تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون.
راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، بلو زنجیر و رها کن آدمی آدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال تی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. به کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه.
Thank you.
دریاها، روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها، از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان، من قایق پوسیده، تو رهبر این سکان، آرامی دلهایی، سازنده دریاها، روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها، از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان، من قایق پوسیده، تو رهبر این سکان، تو مقصد آزادی، سرباز تو میمانم، به متن جاتم را از فیض تو میدانم، تو مقصد آزادی، سرباز تو میمانم، به متن جاتم را از فیض تو میدانم، آن دم که در این جسمم در قصه و در شادی، در ثروت و فقر و زل، ویرانی و آبادی، حاشا که اگر جز تو یار دگری گیرم، زنده ام از عشق تو، در راه تو میمیرم، آن دم که در این جسمم در قصه و در شادی، در ثروت و فقر و ظلم، ویرانی و آبادی، حاشا که اگر جز تو یار دگری گیرم، زندم از عشق تو، در راه تو میمیرم، تو مقصد آزادی، سرباز تو میمانم،
رازهای روشنی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
تعمید عیسی چقدر جنجال برانگیز و عجیب به نظر میرسه. عیسی خداوند، مسیحا، پسر خدا، برای بیعیبی که گناهان جهان رو دربر میگیره، تعمید یحیی رو دریافت میکنه که تعمید توبه است. چرا عیسی خواست داره تعمید توبه است؟ یحیی تعمید دهنده هم به پیچیدگی این امر اذعان داره. منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من میایی؟ باورپذیر نیست که عیسی خداوند گناهکار باشه، چون اگه چنین باشه کل مکاشفه مسیحی زیر سوال میره. اما در اینجا همچنان که در کتاب مقدس معموله شاهد امر شگفتی هستیم. قبل از اون که حتی کلامی به لبای عیسی جاری بشه، اون رسالتشو به نمایش میذاره. خدا در این عمل جلال خودشو کنار میذاره و فروتنانه در آبهای گلالود گناهکاری به ما ملحق میشه. مسیح هرچند که بیگناهه، اما در کنار ما میسته. اگرچه ما گناهکاریم، اما مسیح از ما کنار نمیگیره. اون میگه بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. به کمال رسوندن پارسایی در شریعت قدیم به معنای به انجام رسوندن خواست خدا یا مصالحه با خدا بود، اما خدا در مسیح از این هم گامی فراتر میره. حال میبینیم که کمال پارسایی مصالحه خدا با ما و برای ماست که فروتنانه در کنار گناهکارانی میسته که قصد نجاتشونو داره. با خوندن این ده دانه نخست بیایید در تعمید خودمون تأمل کنیم که ما رو با برای خدا که گناهان جهانو برمیگیره متحد میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عروسی یکی از نمادهای همیشگی کتاب مقدس برای اشاره به وحدت روحانی بین خدا و قومه. خدا میخواد با قومش اسرائیل ازدواج کنه، زیرا اونا رو غیورانه دوست داره. اون میخواد اونها رو از حیات خودش سرشار کنه و با اونها مزدوج شه. اما تحقق نبوت چگونه است؟ تحقق نبوت چیزی نیست جز تجسد، که طبیعت بشری و طبیعت الهی رو در وحدت یک شخص الهی ممزوج میکنه تا زوجیتی رو بین خدا و اسرائیل شکل بده. عیسی ازدواج آسمان و زمین و ازدواج الوهیت و بشریته. اون داماد و کلیسا عروس اون. در اون صمیمانه ترین پیوند بین خدا و جهان برقرار میشه. در این عروسی عیسی 680 لیتر آب و به شراب حیات الهی تبدیل میکنه که سرمستی فیض و موجب میشه. وقتی حیات الهی در وجود ما ریخته میشه و با خدا ممزوج میشیم، حیات هیچگاه به پایان نمیرسه. برای این دهدانه بیایید در سر عظیم ضیافت عروسی خود عیسی و در وفور فیض الهی که از طریق تجسد به اسرائیل و به تمام بشریت میرسه تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
اولین سخنی که در انجیل مرقس به زبان عیسی جاری میشه دعوت به ایمانه. زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. بیایید در این دعوت مسیح دقیق تر نظر کنیم. نخست توبه کنید. توجه کنید که زندگی، دعوت و رسالت عیسی بر این مبنا استواره که حال بشر خوب نیست. اگه وضع بشر خوب می بود و اگه تنها به اندکی صیقل نیاز داشتیم، معنا نداشت که نجات محور دین ما باشه. قدیسای مسیحی اونایی هستن که میتونن این مکاشفه شگرف و تاب بیارن که گناه فقط امری انتزاعی یا مربوط به دیگران نیست، بلکه نیرویی که در کمین اوناست و در وجودشون کارگره. دوم، به این خبر خوش ایمان بیارید. در این خبر امری به کمال میرسه. اون امر چیه؟ داستان قوم اسرائیل. عیسی در شخص خودش تمامیت عهد عتیق رو به کمال میرسونه و به همین دلیلی که حضور اون چنین متقاعد کننده است و پیروی از اون اهمیتی سرنوشت ساز داره. این خبر خوش خود اونه و زمان تصمیم گیری فرا رسیده. وقتی عیسی ما رو فرا میخونه باید به اون پاسخ بدیم. همین حالا وقتش رسیده. با خوندن ذکر این ده دانه بیایید در اعلان عیسی راجع به اومدن پادشاهی خدا و تلیعه دنیای جدید تأمل کنیم. اعلانی که ما رو به تغییر طرز فکر و عملمون فرا میخونه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی به همراه پتروس، یعقوب و یوحنا به بالای کوه میره. سیمای این مرد ظاهراً معمولی اهل ناصره که یکی از برادران اوناست و از قوم اسرائیل، در پیش چشم همراهانش دگرگون میشه و مانند خورشید درخشان میشه و جامه‌هاش هم به سپیدی نور میشن. واژه یونانی دگرگونی که در متن اصلی عهد جدید اومده به معنی فراتر رفتن از وضع فعلیه که یادآور تبدیل کرم به پروانه است. این عیسای معمولی دگرگون میشه، استعلا پیدا میکنه و حالت وجودیش تغییر میکنه. نخستین چیزی که متوجه میشیم اینه که ظاهر اون زیباتر میشه. یکی از ویژگی های کهن زیبایی درخشندگی چهره است. چهره اون می درخشید و جامش همچون نور سفید شده بود. الوهیت اون به هیچ وجه تمامیت بشریش از بین نمیبره، بلکه اونو زیبا و درخشان میکنه. مقدر شده که این جسم ناپاک ما که زیباییش گذراست به زیبایی متعالی و دگرگون شدهی برسه. دوم این که عیسی در وضعیت دگرگون شدهش از زمان و مکان فراتر میره، چرا که اونو میبینیم که با موسی و ایلیا سخن میگه که به ترتیب نماد شریعت و انبیاء عهد عتیقن. در این دنیا ما در یه نقطه از زمان و مکان محبوس شدیم، اما در بهشت در لحظه ابدی اکنون در حیات خدا زیست خواهیم کرد، حیاتی والاتر، غنیتر، زیباتر و به کمال در انتظار ماست. برای این ده دانه در این باره تأمل کنید که دگرگونی سیما نه فقط هویت مسیح رو آشکار میکنه، بلکه روشن میکنه که چه هویتی برای ما گناهکاران مقدر شده. پسران و دختران جاویدان خدای زنده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی از شاگرداش میخواد که به اورشلیم برن و شام پسخا آماده کنن. قربانی مقدس پیش از هر چیز ضیافت رفاقتیه که خدا میخواد با قومش برقرار کنه. پیوندی شادمانه که در اون حیات الهی به لحاظ مادی و معنوی با جهانی گرسنه تقسیم میشه. البته تو جهان سقوط کرده این مشارکت بدون قربانی ممکن نیست. محور ضیافت پسخ خوردن بره قربانی بود. به یاد بود بره های پسخ اصلی که خونشون بر سردر خونه های اسرائیلیان در مصر زده شد. عیسی شام آخرش رو ضیافت پسخ قرار داد و به این طریق به تحقق نبوت تعمید دهنده اشاره داشت که اون قطعاً همون برای خداست. این تأکید وقتی روشن‌تر میشه که میبینیم شاگردان خون عیسی رو از یک جام مینوشن. وقتی شخصی برای تقدیم قربانی به معبد میاد، گلوی قربانی رو میبرید و کاهن خون قربانی رو در جامی میریخت و اونا برای تقدیم به داخل معبد میبرد. معنای این صحنه روشنه. عیسی به خون خودش اشاره داره که برای آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. بعد از برکت دادن و پاره کردن نان فطیر پسخ، عیسی این کلماتو بر زبان جاری کرد: بگیرید، بخورید، این است بدن من. اعتقاد اصلی کلیسای کاتولیک اینه که عیسی به شکل جوهری در ظاهر نان و شراب حاضره و این قربانی قطعی در هر مراسم عشای ربانی دوباره تقدیم میشه. حضور اون صرفاً یادبودی و نمادی نیست، بلکه حقیقی، واقعی و جوهریه. اگه عیسی صرفاً یه بشر معمولی بود، سخن اون در بهترین حالت تنینی نمادین داشت. اما عیسی خداست و اون چه خدا میگه میشه. این ذکر این ده دونه آخر در وضع قربانی مقدس توسط عیسی تأمل میکنیم که ضیافت رفاقت، قربانی نهایی و حضور واقعی مسیح به شکل ظاهری نون و شرابه. قربانی مقدس خود عیسی خداونده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکرگ شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیای دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خرید است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
عزیز کن ما را تو ای قدوس روح خدا، ما را بر بالهای خود ببر تا نزد پدر، پر کن همه وجود ما را ز نور خود، بده عطایای نیکوی خود را تو به ما، رهبری کن ما را به چشمه آب حیات، سرشار از صلح و سلامتی و برکت، آرامی ایمان را به ایمانداران بچشان، رفاقت خود را به ایمانداران بچشان.
عزرا فصل ششم، پیدا شدن فرمان کوروش. داریوش شاهنشاه دستور داد سوابق موجود در بایگانی سلطنتی در بابل بررسی شود، اما در شهر اکباتان در استان ماد توماری یافت شد که شامل متن زیر بود. در اولین سال پادشاهی خود کوروش شاهنشاه فرمان داد معبد بزرگ اورشلیم دوباره در همان جای سابقش به صورت مکانی برای انجام قربانی ها بنا شود. ارتفاع معبد بزرگ باید 30 متر و عرض آن نیز 30 متر باشد. دیوارهای آن از 3 جدار سنگ و 1 جدار چوب به عنوان روکش روی سنگ ها ساخته شود. تمام مخارج ساختمان از خزانه‌داری سلطنتی پرداخت شود. همچنین کلیه ظروف طلا و نقره‌ای که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشلیم به بابل آورده بود باید به جای خودشان در معبد بزرگ اورشلیم بازگردانیده شود. دستور ادامه کار توسط داریوش. آنگاه داریوش شاهنشاه جواب زیر را فرستاد: به تتنای استاندار غربی رود فراد، شتربوزنای و دستیاران شما در غرب فراد، به معبد بزرگ نزدیک نشوید و در ساختن آن دخالت نکنید. اجازه بدهید فرماندار یهودیه و رهبران قوم یهود معبد بزرگ خدای خود را در مکان سابقش بسازند. من به این وسیله به شما دستور می دهم در بازسازی معبد بزرگ به آنها کمک کنید. کلیه مخارج آنها باید فوراً از خزانه سلطنتی، از محل مالیات‌های دریافت شده، از استان غربی رود فرات پرداخت شود تا وقفه‌ای در کار ساختمان پیش نیاید. هرچه کاهنان احتیاج دارند، هر روز بدون هیچ کوتاهی در اختیار آنها قرار دهید. گوساله، قوچ یا بره برای گذراندن قربانی سوختنی به حضور خدای آسمان و یا گندم، نمک، شراب و روغن زیتون که از شما می خواهند به ایشان بدهید. دلیل این کار این است که آنها بتوانند قربانی هایی بگذرانند که مقبول خدای آسمان باشد و برای من و فرزندان من برکت بطلبند. علاوه بر آن فرمان می دهم هر که از این دستور سرپیچی کند، یک تیر چوبی از سقف خانه‌اش کنده، نوک آن را تیز و به بدنش فرو کنند و خانه‌اش را نیز به زباله‌دانی تبدیل کنند. همان خدایی که اورشلیم را برای پرستش خود برگزید، هر پادشاه یا هر ملتی را که فرمان مرا نقض کند و بخواهد معبد بزرگ را ویران کند، محو و نابود خواهد ساخت. من، داریوش، این دستور را داده ام. دستور من باید کاملا اجرا شود. تقدیس معبد بزرگ. آنگاه تتنای استاندار، شتربوزنای و بقیه همکارانشان هرچه را داریوش شاهنشاه دستور داده بود، به طور دقیق انجام دادند. رهبران قوم یهود با تشویق حجای و زکریای نبی پیشرفت خوبی در کار ساختن معبد بزرگ به دست آوردند. آنها طبق دستور خدای اسرائیل و فرمان کوروش، داریوش و اردشیر پادشاهان پارس ساختمان معبد بزرگ را به اتمام رسانیدند. آنها در روز سوم ماه ادار و در ششمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه کار ساختمان معبد بزرگ را به اتمام رسانیدند. آنگاه قوم اسرائیل، کاهنان، لاویان و همه آنانی که از تبعید برگشته بودند با شادمانی معبد بزرگ را تقدیس کردند. برای مراسم تقدیس معبد بزرگ آنها 100 گاو نر، 200 قوچ و 400 بره قربانی کردند. علاوه بر آن 12 بز برای آمرزش گناه، 1 بز برای هر طایفه اسرائیل قربانی کردند. آنها همچنین کاهنان و لاویان را برای خدمات معبد بزرگ اورشلیم بر حسب آنچه در کتاب موسی آمده است تعیین نمودند. عید فصح. کسانی که از تبعید برگشته بودند عید فصح را در روز 14 ماه اول سال بعد جشن گرفتند. همه کاهنان و لاویان خود را تطهیر کرده و پاک بودند. لاویان از طرف همه مردمی که از تبعید برگشته بودند و همچنین از طرف کاهنان و از طرف خود قربانی ها را برای مراسم عید فصح ذبح کردند. همه قوم اسرائیل که از تبعید برگشته بودند و تمام آنهایی که از چیزهای ناپاک غیر یهودیان ساکن آن سرزمین دست برداشته به پرستش خداوند خدای اسرائیل روی آورده بودند، از گوشت قربانی ها خوردند. آنها با خوشی و شادی عید نان فطیر را به مدت 7 روز جشن گرفتند. آنها خوشحال بودند که خداوند آنها را مورد توجه امپراتور آشور قرار داده بود و از این رو در بازسازی معبد بزرگ خدای اسرائیل از حمایت او برخوردار بودند.
مثل باران، مثل باران بریز رو حد از آسمان، مثل باران، مثل باران سیرابم کن از آسمان، مثل باران، مثل باران لبریزم کن از آسمان، بشوی گناه
روح القدس ای روح خدا.